بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. شهادت عالم وارسته مجاهد خدوم ملقب به خادم الرضا علیه السلام، جناب حضرت آیت الله رئیسی قدس سره، اولا به ساحت مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ثانیاً به نائب برحقش حضرت آیت الله العظما الامام خامنه ای و به عموم جامعه اوزویان، علما و فقها و اندیشمندان و ملت قهرمان و شهید فرور تسلیت عرض میکنم. قرآن برای عالمان وارسته ویژگی‌های بسیار زیبنده نقل می‌کند که در وجود این عزیز از دست رفته تطبیق می‌کند. اولاً بزرگترین شاخصه یک عالم طبق قرآن مجید خستگی ناپذیری است. یرفع الله الذین آمنوا یرفع الله الذین اوتوا العلم قائما بالقسط، در راه اجرای عدالت و خدمت به میهن و مردم قیام می کند، به طوری که خسته نمیشه. جناب آقای رئیسی دفتر ریاست رو گویا نمیشناخت، دفتر روستاها و مناطق محروم را بیش از دفتر خود میشناخت. انسانی که قائماً بالقسط است، آبروی حوزه های علمیه شیعیان در جهان شد. نسل جوان ما دقیقاً عالم وارسته را با این همه تبلیغاتی که علیه حوزه علمیه از سوی دشمنان قرآن و اهل بیت رسانه‌ای میشه، چنان تو دهنی به همه اونها زد که جوان امروز از همین نونهالان، نوجوانان، دبیرستانی‌ها، دانشگاهی‌ها از زمان سقوط بالگرد تا صبح نخوابیدن و نگران بودن وضعیت رئیس جمهور چگونه میشه. دومین خصیصه عالم وارسته اینه که در راه خدا حرکت میکنن، جاهدو فینا، چون فینات لنهدین لهم سبولنا، مشکلات رو از جلوش بر میداریم. در این مدت بالای 9000 کارخانه های مهمی که عمدتاً یا تعطیل بودن یا نیمه تعطیل ایشان احیا کرد. چقدر کارگرها لاغوی ایشان هستند و بودن و چقدر از روستاها و چقدر از کسانی که در دولت‌های قبلی نتونستن حقشون رو بگیرن، اما اینجا به راحتی رئیس جمهور رو در محل خودشون دیدن و از ایشان مطالبه کردن، به مطالبه ایشون رسیدن. این همون لنهدین لهم سبولنا است، این بزرگترین واژه است. سوم اینه که اینها خستگی ناپذیر که هیچی از هیچ سرزنش و توبیخی نمی‌ترسن. در میدان نبرد آنچنان مجاهدت می‌کنن که به هیچ وجه از گفته ها و شنیده ها و تهمت ها و افتراها سردی به خرج نمیدهن. یا جاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. برای من جالب بود که در این مدت کوتاه ریاست جمهوری آنقدر سعه صدر داشت که همه حملات و احیاناً تیکه های ناروا امثال این که 6 کلاس سواد داره همه را زیر فرش خود ریاست جمهوری دفن کرد و با همونها هم نشست، همونها را هم از سر کار بیرون نگرد، با همه بود. چرا؟ چون اندیشهش خدمت به مردم بود، اندیشهش اعتماد مردم که در دولت‌های قبلی آسیب دیده بود این اعتماد دینی مردم را برگرداند، دوباره احیا کند. لذا بنده با اینکه منتصب به ایشان نیستم، همه می دانن که یه مباحثه اخلاقی و فقهی در حوزه علمیه دارم، از کسی هم حقوقی نگرفتم، پولی نگرفتم، به جان دل از ایشان تمجید می کنم و از صمیم قلب می دانم که شهادت ایشان کشور ما را برای سالیان متعادی بیمه کرد. قطعا این شهادت نعمت الهی بود، فوز عظیم بود، فوز فوزن عظیما، در واقع همونی بود که خودش دوست داشت. بعضی از عرفا و اهل دل در زمانی که ایشون رئیس جمهور بود نمیتونستم روی سخنرانی ها بگم، به خود من گفتن، دو سه تا شاهد دیگه هم دارم، به جمع صمیمی نشسته بودیم، فرمودن که ایشان نمیماند، براش دعا کنید. ایشون توی این سفرها شهید میشه. برای من به عنوان یک سر بود، ولی خب بعدن در فرازهای بعدی هم اسم میبریم، هم خودش شاید ممکنه که قطعا ابراز کنه. و من هر لحظه منتظر بودم. دیروز هم حتی پرواز ایشون که سقوط کرد، اولین تلفنی که تهران به من زنگ زدن، حتی از دفتر ایشان گریه میکردن، عرض کردن اون جزء شهداست. چرا؟ گفتم چیزی شنیده بودم از سابق. دیشب هم مسجد ما خیلی دعا میکردن، ولی من آرام بودم، چیزی عرض نمیکردم. اما شهادت ایشان قطعی بود. ایشان بهترین رسالت را برای نسل‌های بعدی پایه‌گذاری کرد که یک رئیس جمهور میتونه دفتر کارش رو نبینه، ملت را ببیند، مستضعفین را ببیند، جامونده‌های از مال و ثروت رو ببینن، نه افرادی که ویلاهای اونچنانی دارن. ابدا ایشون این ویلاها رو ندید و نرفت. سفرهایی هم که میرفت تو مهمون سراها نمیرفت، اون ویلاها رو ندید. همین شمال که این دفعه رفت، بهترین ویلاها کنار دریا میتونه براشون تنظیم کردن، گفت من اونجا نمیرم. حالا بعد خصیصه ها رو برای شما نقل میکنن. این سی ویژگی رو منتشر کنید، نسل جوان رو از افتخارات حوزه آشنا کنید. از افتخارات حوزه هست ایشان، از افتخارات درس امام صادقه، مکتب امام صادقه. در دنیا هیچ کسی به مثل ایشان نیست. بقیه رو که تلویزیون میگن، من این سه قسم رو عرض کردم تا انشاءالله در جلسات سخنرانی به مناسبت شهادت ایشان مطالبی را عرض خواهم کرد. در جلسه دیروز بحثی به میون آمد که اگر کسی وقت رو از دست داد، نتوانست واجب را در وقت خودش بخونه، آیا بعد از وقت قضا به امر اول یا قضا به امر جدیده؟ نظر مرحوم آخوند حاصلش این شد که تارتن مطلوب شارع اصل طلب، اخرى مطلوب شارع مرتبه طلب. دلیل تقیید مرتبه طلب را مقید می کند، اما اصل طلب به قوه خود باقی است. مثلا بین زوال و غروب آفتاب وقت نماز ظهر عصر است. این وقت دلیل داره. دلیلش هم تو قرآنه. قرآن وقت نماز صبح مشخص کرد، قرآن وقت نماز ظهر عصر رو مشخص کرد. یقیناً دلیل وقت مقید می کند اون مرتبه صل الظهر، صل العصر، یعنی نماز ظهر و عصر در این زمان بین ظهر تا غروب باید خونده بشه، تأکید بر خوندن داره. شدت طلب رو میرسونه. اما بعد از این که از وقت خارج شد، و اگر داخل وقت نمازشو نخواند، باید قضا کند. چرا؟ چون اصل طلب باقی است، اصل صل الظهر باقی است. این حرفیه که مرحوم آخوند زده و ما هم به بیانات مختلفی با استدلال‌های خیلی ردیف و قواعد بسیار دقیق اصولی این بیان ایشون رو مستدل کردیم، کاملا استدلالی کردیم. مرحوم ایروانی در نهایت و نهای جلد 1 صفحه 205 اشکالی رو بر آخوند وارد کرد. نظر ایروانی اینه که تغیید مرتبه طلب ممکن نیست. چون وجوب امر بسیطه. مرکب از اصل طلب و مرتبه طلب نیست. وقتی دلیل وقت می آید می گوید تا دلوک شمس وقت نمازه، منظورش اینه که این وجوب نماز مقید به همین دلوکه. دلالت دیگری نداره، همین یه دلالت بیشتر نداره، همین یه دونه دلالت، وجوب نماز همینه، دلالت دیگری نداره. بله، اگر افراد یک واجب متعدد بود، مثلا نماز برای همه مکلفین واجبه، در اینجا میتونیم بگوییم که نسبت به حسه‌ای تقیید شده، اما نسبت به اصل باقیه. اینجا میتونیم این حرفو بزنیم، مثلا بگیم آقا نسبت به افرادی که متمکنن اقیم الصلاة نماز را واجب میکنن، اما نسبت به غیر متمکنین مثلا واجب نیست، مثل مجانین، اطفال. لذا در اینجا تقیید جایزه، به یک دلالتی همه افراد شامل میشه، به یک دلالتی حسه ای از افراد را شامل میشه. بله اینجا بله. اما در مثل بحث ما این قاعده نمیاد. تازه اگر بعد از انقضاء وقت شک کند که آیا اصل طلب باقیه یا نه، استصحاب بقاء اصل طلب جاری کنه. لذا قضا به امر اوله، قضا به امر جدید نیست، به همون امر اوله. این آقای ایروانی با بیان حقیر که بیان توضیحی بود، مراجعه کنید متوجه میشید با این بیان توضیحی مطلب شرح داده شد. به نظر ما از سه جهت این اشکال وارد نیست. اشکال اول اینه که نظر مرحوم آخوند مفهوم تهدیده، نه لقب، نه وصف. یعنی دلیل وقت حد ظهر و عصر رو مشخص کرد. از این تهدید به دست میاریم که خداوند با مشخص کردن وقت ظهر و عصر به دنبال شدت بخشیدن به طلب. و به مکلفین ابلاغ می کند که نماز اول وقت رو اهتمام بورزید، اگه نتوانستید ساعت بعد، ساعت مشترک اهتمام بورزید، رها نکنید نمازتون رو. دنبال اینه. کلمه تهدید، من دیشتروز توضیح مفصلی دادم که این اشکالشون رو رفع کنه. این اول از ثانیان استصحاب کلی قسم چهارم از نظر شما در جایی که شک بین اصل طلب و مرتبه طلب باشه جاری نمیشه. چون شما استصحاب قسم چهارم را در امور ذات مراتب مثل کیفیات جاری می‌دانید. مثلا شخصی دارای ملکه اجتهاد بود، نمی‌دانم اصل ملکش رفت یا مرتبه ای از ملکش رفت، اینجا استصحاب میکنیم بقای اجتهاد را. به شما عرض میکنیم شما چطور در ذات مراتب استصحاب جاری میکنید؟ و اصل مطلوبیت را اثبات میکنید، اما در اینجا به آخوند اشکال میکنید که وجهی ندارد به این که وجوب یک اصلی داشته باشه، یک مرتبه ای. در حالی که وجوب ذات مراتبه، نماز اول وقت افضل از بقیه وقته، مرتبه عقیده نماز اول وقته، مرتبه متوسط و مشترک همجور مرتبه سوم اینه که دلیل واجب وقتی مقید به وقت میشه در صورت فقد قید وقت اصل وجود باقیه. در حالی که شما اصل وجوب رو منتفی میدونید و هیچ دلیلی هم نمیارید، خب به چه دلیل با رفتن وقت اصل وجوب رفت؟ در حالی که وقت ظرف واجبه نه وجوب. مثلا کسی مستتی شد، ظرف حج واجب همون چند روز ایام ذوالحجه است. حالا اگر کسی اون چند روز نتونست درک بکنه، وقتش رو از دست داد، اصل وجوب حج باقیه. مستطیع آخه اون ظرفش را، ولی هست وجوبش باقیه. لذا من برام چالب بود این اشکال، که از سه جهت اصلا مخدوشه. حالا خب منم بسیط میدونم، اونو مشکل ندارم، اما ایناش خدمت رو از کنم، اگه فکر کنید این سه جهت آدم رهنمون میسازه که مسیر رو یه مقداری بهتر باید طی میکرد. انشالله که خداوند بر توفیقاتتون بیفزاید. ما هم از فردا خب میدونید تابع اطلاعیه های شورای مدیریت کشوریم، اگر تعطیل رسمی کردن چه بهتر، اگه نکردن که خب درس همچنان باقیه، ما تابع اونهاییم و واقعا هم باید تکریم کرد. و فرالله لنا ولکم.